سخنرانی استاد پناهیان با موضوع کارکرد ایمان در بهبود زندگی، قم، مسجد مقدس جمکران، ایام فاطمیه، سال 96، جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسی ما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح الغالمین له الفدا و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی.
در جلسه قبل ذیل این آیه کریمه و البته آیات دیگری که باز همین مضمون رو تکرار میکنن که فرمود ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، اگر مردم ایمان و تقوا داشته باشن برکات رو از آسمان و زمین بر اونها نازل میکنیم. گفتگویی که داشتیم این بود که ایمان رو نباید صرفا یه امر قدسی تلقی بکنیم، نباید فکر کنیم ایمان فقط به درد آخرت میخوره، بلکه آنقدر ایمان به درد دنیا و زندگی مادی ما و حیات اجتماعی ما میخوره که آدم بخواد یه مقدار توجه کنه به فواید زمینی ایمان، نزدیکه که یادش بره فواید اخروی و فواید معنوی ایمان. مثل این که من بخوام ورزش کردن رو یک امر قدسی تلقی کنم. ورزش کردن یه امر معنویه، غذا خوردن یه امر معنویه، اینقدر ورزش کردن مادیه و به درد این دنیا میخوره و انسان رو برای امور مادی خودش تأمین میکنه که خیلی واضح از هر کسی بپرسی ورزش یه امر معنویه یا مادی، میگه خب معلومه ورزش که امر مادیه، نماز که نیست، مناجات که نیست، دعای کمیل که نیست. حالا ورزش کردن چقدر به درد دنیای ما میخوره؟ ایمان بیشتر به درد دنیای ما میخوره. البته ایمان یک سلسله فواید اخروی و معنوی در دنیا و آخرت هم داره، ولی حجم فواید ایمان برای حیات مادی و برای حیات اجتماعی اینقدر زیاده که بالاتر از هر دانش دیگر، هر مهارت دیگر کار آمدی داره برای بهبود زندگی. یکی از عواملی که غفلت میشه از این مسئله، دیشب عرض کردیم، خوب توضیح ندادن آثار ایمانه. حالا برمیگردیم چند نمونه از روایات رو و آیات قرآن رو در این باره با هم مرور میکنیم. خوب ما ایمان رو توضیح ندادیم. در مقام توضیح ایمان یه جوری گفتیم که انگار ایمان به درد رابطه ما و خدا صرفاً میخوره یا به درد رابطه ما و آخرت. این خوب توضیح ندادن یه علتی داره، یک عاملی موجب شده که ما غالباً به فواید اخروی و معنوی ایمان نگاه بکنیم. اون عاملم اینه که اینقدر فواید اخروی مهمه که وقتی در قرآن کریم از فواید اخروی سخن به میان میاد، دیگه دنیا در مقابلش ندیده می شود. نه اینکه در دنیا اثر ندارد، نه اینکه در دنیا کم اثر دارد، کل دنیا در محضر قرآن کوچیکه و چیزی نیست. این نباید موجب بشه که ما فکر کنیم ایمان اثر دنیایی نداره. ایمان اثر دنیاییش از هر مهارت و دانش دیگری بیشتره. ایمان اثر مادیش، اثرش در اداره جامعه، در مدیران، در برنامه ریزان اینقدر زیاده که بالاتر از هر عامل دیگری واقعا اثر داره، به حدی که هیچ مقوله ای رو مثل مقوله ایمان نمیشه در حیات مادی بشر مؤثر دونست. منتها اگر میبینید برجسته نشده در قرآن کریم آثار مادی و دنیایی و زمینی ایمان، چون اصلا در قرآن کریم دنیا در مقابل آخرت چیزی نیست، نه اینکه اثر مادی ایمان در دنیا کمتر باشه، اینکه در آیات قرآن دقیقه به دقیقه ما رو حواله به قیامت میده، لحظه به لحظه ما رو به سوی خدا، به سوی بالا میکشاند. این به خاطر اینه که خب اون بخش معنوی حیات ما اهمیتش بیشتره، رابطه شما با خدا خیلی اهمیتش بیشتره تا رابطه شما با دیگران، تا اداره مادی زندگی دنیا. رابطه شما با آخرت خیلی ارزشمندتره، خیلی مهمتره از این که شما بخواید دنیای خودتون رو آباد بکنید. خب ولی این معناش این نیست که ایمان دنیا رو آباد نمی کنه. خود ایمان ها هنوز به تقوا نرسیدیم. خود ایمان معناش این نیستش که آثار مادی ایمان حتی در قرآن ذکر نشده باشه. چرا؟ ذکر شده. لو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگر ایمان و تقوا داشته باشن مردم چیکار میکنه؟ خدا برکات رو از آسمان و زمین برشون نازل میکنه. یا مثلا ببینید این آیه کریمه قرآن رو می‌فرماد لو انهم اقاموا التوراة والانجيل. تورات انجیل رو اگر عمل می‌کردن و ما انزل الیهم من ربهم، و آنچه که از جانب پروردگار عالم بر آنان نازل شده، حالا یا کتب دیگر آسمانی رو می‌فرماد یا آنچه که به زبان پیامبران به غیر از کتب آسمانی براشون منتقل میشه، اونا هم در واقع فرامین الهی است که نازل شده. و ما انزل الیهم من ربهم لاکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم. اگر اینها تورات و انجیل رو بهش عمل می‌کردند و ایمان در واقع می‌آوردن و ملازم این ایمان می‌شدن، لوازم این ایمان رو به عمل می‌رسوندن، لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، اینها از میخوردن از بالای سر همینجوری نعمات براشون میریخ، شبیه همون آیه قبلی که دیشب خوندیم که برکات من از سما و من تحت ارجلهم، شبیه همونجا که میفرماد برکات من از سما والارض، از زمین میجوشید همینجوری برکات میومد بیرون. آقا چجوری برکات از زمین و آسمان میجوشه؟ اینا یه وقت تصور نکنیم مؤمنین یه آدمایی هستن، ببخشید و معذرت میخوام، حالو همجوری دارن نگاه میکنن، یه دفعه تخت 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 تخ از بالا همجوری میریزه رو سرشون، وای چقدر نعمت، وای چقدر نعمت، از زیر پاشون هم تخت 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 میزنه بیرون این نعمت ها، طلا جواهرات، وای من اینا رو چیکار کنم؟ نه خب این که خنده داره برای حیات بشر و فلسفه خلقت انسان. پس معلوم میشه با تا حالا سر کار بودیم، بهشت که نیست اینجا. یعنی تو هم یاد میگیری چجوری باید معادن زمین رو استخراج کنی، تا حالا بلد نبودی، دانششو نداشتی. و این دلیل روایی داره، میفرماید بعد از ظهور دانش بشر 25 واحد میشه، در حالی که قبل از ظهور دانش بشر هرچی رشد کرده بوده 2 واحد بیشتر نبوده. پس معلوم میشه برکات با این دانش بشر به دست میاد. ابل الله یجری الامور الا به اسبابها. خدا ابا داره از این که بدون سبب یه کاری رو انجام بده. آدم ها میفهمن چجوری از آسمان و زمین دریافتی داشته باشن، فهم خودشون هم مؤثره، حالا جدای از عنایت الهی. من نمیخوام عنایت الهی رو منکر بشم، میگم همه چی به اصطلاح با عوامل و لوازم مادی داره شکل میگیره، ولی تو روایت چرا میفرماد دانش بشر اینقدر افزایش پیدا میکنه. برای اینکه اینا مثل حالوها نمیشینن نگاه بکنن یه دفعه تق تق همینجوری برکت از زمین و آسمون بیاد سرش، صنعتگر میشن، تازه صنعت از اون به بعد شروع میشه، تازه طبابت از اون به بعد شروع میشه، نفهمی ها کنار میره، بلکه ایمان فهم و زیاد میکنه. تازه ایمان جامعه چجوری فهم و زیاد میکنه، ایمان فرد فهم و چجوری زیاد میکنه. ما تو همین دوتا آیه لو ان اهل القرى آمنوا، یا در همین آیه دیگری که ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل، وقتی نگاه میکنیم جمع زده میشه، یعنی ایمان اجتماعی است که این همه برکات رو نازل میکنه. ایمان گروهی از مردمان، گروهی از مردم که جمع شده اند دور هم دیگه، یه دفعه عقول رو باز میکنه، فهم رو زیاد میکنه و یه دفعه راههایی رو به انسان نشون میده. حالا من چی بگم آخه، مثلا از این حرفایی بزنیم که پیامبرا میزدن مسخرهشون میکردن، یه کمی همون حرفا بزنیم. اگه جامعه مؤمن باشه مدیران فوق العاده خوشفهمی پیدا می کنند که آنها گره‌گشایی می کنند در امر مردم. ایمان بالاخره آثار مادیش فراوانه. من نمیگم آثار مادی ایمان بیشتر از آثار معنوی است، نه، ولی این که میگیم آثار معنوی ایمان بیشتره به دلیل اینکه جهان معنویت بزرگتره، و الا آثار مادی ایمان از آثار مادیه. هر عامل دیگری که بخواد زندگی مادی ما رو بهبود ببخشه بیشتره. خب به حدی که نزدیک آدم برگرده بگه ایمان هم مثل ورزش چجوری فیزیکی میاد تأثیر میگذاره و ما اصلا اون رو امر قدسی نمیدونیم، ایمان رو هم امر قدسی نمیدونیم، نزدیک اینجوری آدم بگه، به خاطر کثرت فواید ایمان. منتها در فضای گفتگوی دینی یه مسئله وجود داره و اون عمده بودن آخرت، عمده بودن قرب الله، عمده بودن اموری از این دست. چون اینها عمدن تو قرآن بیشتر ذکر میشن. بعد خدا تردن للباب گاهی که میخواد آثار مادیه ایمان رو بیان کنه یه دفعه تعابیری به کار میبره، آدم میمونه. لعکلو من فوقهم و من تحت ارجلهم، بخورن تا میتونن. آقا این تعبیر رو شما نگاه کنید تو قرآن کریم، کی تو بشر به اینجا رسیده تا حالا؟ تا میتونه بخوره. لعکلو من فوقهم و من تحت ارجلهم، این که تعبیر بنده نیست بخوام مبالغه آمیز برخورد کنم. و اهل بیت مکرر ذیل همین آیه کریمه فرمودن که اگر ولایت ما اهل بیت رو میپذیرفتن ایمان می آوردن به ولایت ما. لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، مثلا این کلمات شریف این آیه نورانی رو استفاده میکنن اهل بیت تو کلماتشون. دیگه از زندگی یه ماهیت دیگه ای پیدا میکنه. مردم نمیرن سر کار به خاطر اینکه گشنگی نمیرن، میرن سر کار بخواد اینکه حوصله‌شون سر میره اگه سر کار نرن. دوست دارن یه خلاقیتی داشته باشن، مثل یه بچه‌ای که باباش ثروتمنده تا آخر عمرش هم بگیره بخوابه، اصلا و ابدا محتاج نمیشه که ثروتش از هیچ کسی هم کمتر نمیشه. یه بچه‌ای بابای ثروتمند اینجوری داشته باشه، حالا اینو ولش کنی معمولا شروع میکنه صبح بلند میشه میره سر کار، میره درس میخونه، میگه برام جالبه محیط های جدید رو ببینم، زحمت میکشه. برای چی زحمت میکشه؟ برای خلاقیت. خلاقیت خیلی جذابه، تنپروری که حال آدم میگیره. امام صادق علیه السلام در حدیث شریف تو مفضل میفرماید که ببین اگر انسان سه روز یه جایی مهمون باشه و کاری انجام نده، همه کارا رو میزبان انجام بده، خسته میشه از بیکاری، بلند میشه میگه که آقای میزبان به من یه کاری بده خودمو به زحمت بندازم. انسان طبعش اینه، دوست داره کار بکنه. ولی الان شما نگاه بکنید اکثرا برای چی میرن کار میکنن؟ کار نکنن از گشنگی هلاک میشن. اون زندگی که از آسمان و زمین برکات نازل بشه یا از بالا و پایین انسان بخورد، بخورد دیگه اکل و من فوقهم و من تحت ارجلهم، اون زندگی یه زندگی کاملا متفاوته با این چیزی که ما داریم زندگی میکنیم. اصلا خیلی فرق میکنه. ما کلی از انرژی هامون صرف میشه برای فقر و نداری و رقابت های سطح پایینی که بهش دوچاریم. و الا اگر این رقابت ها رو دوچار نبودیم، مثلا خیلی مثال سادهش، رشته های برتر تو کنکور موجب میشن دانش آموزای ما قبل از کنکور سنگین درس بخونن. سنگین درس خوندن ابی نداره ها، ولی این شیوه درس خوندن برای تست زدن تو کنکور بالاترین استعدادهای جوانهای ما رو میسوزونه. چرا اینجوری باید درس بخونی؟ و بعد خیلی از محدودیت ها موجب نمیشه خیلی از افراد با استعداد استعدادشون کشف بشه، فقط بدن این که حافظش خوب نبوده. خیلی ما گرفتاری ها داریم. اصلا این زندگی اون زندگی که ما میتوانیم داشته باشیم نیست. خب ببینید همین آیه قرآن که در سوره مائده آیه 66 میفرماید لأکل او من فوقهم و من تحت ارجلهم، اگر اینها اقامه میکردن تورات و انجیل رو از زمین و آسمون براشون میباریدیم که بخورن. آیه قبلش چی میفرماید؟ میفرماید لو ان اهل الكتاب آمنوا و تقوا، مثل همون آیه قبلی که دیشب خوندیم لو ان اهل القرى آمنوا و تقوا. اینجا میفرماید لکفرنا عنهم سیئاتهم و ادخلناهم جنات النعیم، اگر اینها ایمان و تقوا داشتن ما گناهانشون رو میامرزیدیم، میپوشاندیم عیبهاشون رو و ادخلناهم جنات النعیم، اینها رو میبردیم بهشت. ببینید در آیه قبلی بحث از اثر مادی، اثر این دنیایی نیست. نه اینکه این اثر دنیایی نداره، معلومه که داره، ولی از بس اثر آخرتی مهمتره اینجوری تو ادبیات قرآن عمده میشه. وقت بعضیا با کمال نادانی و سفاهت اینجوری برداشت میکنن که ولی خب ایمان که به درد آخرت میخوره فقط. آقا کی گفت اینو؟ ایمان اینقدر به درد دنیا میخوره که اگر ما واقعا عمیق نگاه کنیم به حجم فواید ایمان، دوباره عرض میکنم فکر کنم برای چهارمین بار نزدیک است بگوییم اساسا ایمان یک مقوله مهارتی و زمینی است، یک تکنیک است برای رسیدن به خوشفکری. ممکنه اینجوری بگیم. الانم باور کنید بعضیا میلیونی پول میگیرن، مثلا 1,000,000 خورده ای باید بریزی تو حساب، بری توی کلاس هایی برای بهتر فکر کردن، برای موفقیت، برای وقت میری متن کلاس ها رو میگیری که چی میگن اینا. جوونا با حرص و با علاقه میرن، جوونی که حاضر نیست 1 ساعت پای کلاس درس معمولیش بشینه 3 ساعت اونجا متمرکز میشینه سر کلاس، بعد میبینید چی میگه. یه ذره از همین ایمانو میگه، تا بلد خوشگل بگه، میگه این کارو بکنید عالی میشه. خب بابا اینو که ایمان هم داشت میگفت که بنده خدا تر کلاس فکر میکرد که ایمان فقط به درد آخرت میخوره و حوصله‌اش سر میرفت دیگه. ما باید به فواید اخروی ایمان نگاه بکنیم. یا مثلا ببخشید به فواید اخروی گفتم، به فواید دنیوی ایمان نگاه بکنیم. خب یا مثلا ایمان نیاوردن به خدا و طبیعتاً اولیاء خدا و امر خدا. ببینید می‌فرماید و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من صفح نفسه، کسی از ملت ابراهیم فاصله نمیگیره مگر آدم نادان، صفیح، آدمی که دچار حماقته. آقای جوادی آملی در اون پیامشون برای همایش اقتصاد مقاومتی گفتن مدیران نباید صفیح باشن. مدیر که صفیح باشه با مملکت چیکار میکنه؟ بعد این صفیح رو تطبیق دادن با همین آیه کریمه قرآن، فهمیدن کسی که ایمان نداشته باشه نادونه. پس کار مدیریت رو ندید دست صفیح، خراب میکنه کشور رو. دوستان من، ممکنه شما تو کشور ما اختلاف نظر ببینید. این اختلاف نظرها سر دین نیستا. ممکنه شما اختلاف نظر ببینید در شیوه اداره کشور. بعضی ها غرب گرایانه میخوان کشور رو اداره کنن. شما فکر نکن اونا دین ندارن ها. مشکلشون سفاحته. البته سفاحت یه ربطی با بی ایمانی هم داره، من اونو کاری ندارم حالا فعلا، ولی نگو اون نیروی ارزشی نیست. نه، اون مشکلش این است که سفیه است. و وقتی سفیه است میبینه این اقتصاد تو غرب جواب نداده، این سیستم لیبرالی اونجا جواب نداده، نمیبینه، میبینه، نمیبینه، سمون بک منامیان هی محاسبه میکنه پای تخته، دو تا پنج تا سه تا. بابا اینو بیا دو تا رو من 4 تا چوب کبریت برات بیارم، چه جوری حالیت بکنم؟ همینو متوجه نمیشه، تو سفیهه. ما بحث ارزشی با کسی نداریم. شما اگر کس دیدی یک کسی داره غلط میاندیشه، نگو این بیدینه بی ایمانه، بگو این سفیهه. آدمی که سفیهه فاصله میگیره از ملت ابراهیم. و آدمی که فاصله بگیره از ملت ابراهیم، از این مسلک و مرام، سفیهه و سفیه میشه. و چجوری شما موقع کار رو بدید دست سفیه؟ چون ایمان خوشفکری میاره و ایمان اصلا کار آدم های خوشفکره. خب این بخش از صحبت رو بگذاریم کنار. ایمان، بذارید من برخی از روایات رو برای شما بیارم. میفرماید که مثلا المؤمنو کیسون عاقل، مؤمن زیرک میشه و عاقل. خب مدیر باید زیرک باشه، نباید باشه برای زندگی دنیایی زیرکی لازمه یا نه؟ آقا این آقا پسرا میخوان برن خواستگاری، دختر خانم ها وقتی میخوان یه آقا پسری رو ببینن، ببینن این مثلا توانشو داره یا نه، از نظر مدیریت خانواده به چی نگاه میکنن؟ به قد و هیکل نگاه میکنن؟ به سر صدا نگاه میکنن؟ به چی؟ خیلی جالبه ها، برید آمار بگیرید اینو. امیدوارم یه مؤسسه این کارو بکنه. یه دختر خانم ها واقعا چه ویژگی رو تو آقایون مهمتر میدونن؟ بنده با بررسی هایی که کردم، مهمترین ویژگی که دختر خانم ها تو آقا پسرها میخوان که تن به ازدواج با او بدن، قدرت مدیریت خانواده است. مدیریت خود و خانواده و محیط دیگه، هر چقدر بیشتر بهتر. گاهی ازش تعبیر میکنن جنب مردانه، نمیدونم جنم میگن، جنب، جنم میگن، آره. این اون جنم رو نداره. وقتی قدرت مدیریت رو، اون صلابت برآمده از کیاست و فهم رو ببینن، که گاهی ممکنه در نطقش ظاهر بشه، شیفته او میشن. لذا فرمود زیبایی مرد در نطقشه. نطق یعنی خوشفهمیش، نه چه چه بزنه. نطق یعنی چی؟ در صداش که نیست که، در نطق، نطقی که علامت عقله، نطقی که علامت درایته. حالا نمیشه واقعا بیشترش رو توضیح داد. یعنی در واقع دختر خانم ها بخوان ازدواج بکنن، کدوم ویژگی آقایونو بیشتر میپسندن؟ حالا من به بیان دینی اگر بخوام توضیح بدم میگم ایمان. چرا میگی ایمان؟ برای اینکه ایمان نطق آدم رو بر اساس عقلانیت افزایش میده، منطق آدم رو که افزایش داد، قدرت روحی انسان رو هم افزایش میده، قدرت مدیریت انسان رو هم افزایش میده. خب این برای خانم مطلوبه دیگه. یه آدم با عرضه ایه که میتونیم بهش تکیه کنیم. لذا رفت پیش امام حسن مجتبی، گفت دخترم رو میخوام شوهر بدم، به کی شوهر بدم؟ چجوری آدمی باشه؟ فرمود مؤمن باشه. مؤمن همینه دیگه، خوشفهم میشه، کیس میشه، درسته؟ فراست پیدا میکنه. اتقوا من فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله. از فراست مؤمن بپرهیز، مؤمن به نور الهی نگاه میکنه. خب اینا کارکردهای دنیایی ایمانه. ایمان واقعا میاد یه افق بلندی رو برای انسان ترسیم میکنه در حیات. انسان از کوچیک بودن در میاد. همین تعابیری که دارم به کار میبرم شاید توضیحات مادی ایمان باشه و شما با یک تشبیهی ببینید این مطالب قابل بیان هست و صحیح هست اساسا یا نه. شما دوران کودکی خودتون یادتونه حتما. من مثلا رفتم تو محله دوران کودکی خودم، نگاه میکنم تو تهران، میبینم که با ماشین وقتی که میرم، ماشین به سختی از خیابان من عبور میکنه، میخوام برم تو کوچه‌مون، میبینم این کوچه ما چقدر باریکه. ما بچه بودیم اینجا فوتبال بازی میکردیم تو کوچه دو متری. موتور هم الان به سختی از اون کوچه رد میشه. رفتم زنگ زدم در خونه‌ای که داشتیم، بعد صابخونه اومده بیرون ما رو دیده، شناخته و یعنی شاید مثلا حدود چی بگم 40 سال بود نرفته بودیم اونجا دیگه. میگو باره هنوز قبض آب و برقا به نام پدر شماست. حالا پدر ما 10 ساله که مرحوم شده دیگه، هیچی، انگار دو نسل از تاریخ به هم دیگه رسیدن. بعد رفتم تو حیات، میگم چقدر این حیات کوچیکه. ما وقتی تصمیم میگرفتیم از این سوی حیات به آن سوی حیات برویم، چه راه طولانی در پیش داشتیم. واقعا دنیا اون بزرگ شده دیگه. یعنی آدم ها اینجوری وقتی پا به سن میگذارن یه دنیای بزرگتری پیدا میکنن، اون دنیا قبلی کوچولو میشه براش. قبلا ما در آن خانه که 2 اتاق بیشتر نداشت، 2 اتاق و نصفی، چه قصری میپنداشتیم آنجا را. چه قصری بود. آشپزخونش مثلا زیر راه پله بود، یه راه پله‌ای که اینجوری مستقیم میخورد به طبقه بالا. من اصلا یعنی الان من اون خونه رو نگاه میکنم میگم که آخه آدم چجوری میتونه اینجا زندگی کنه. خیلی عجیب بود. مثلا ما میخواستیم از این اتاق بریم تو اون نصف اتاق بعدی، در میانه در زمان برف باید از 1 متر برف عبور میکردیم. چجوری میشه آخه اینجا زندگی کرد؟ بعد اون زمان مأمنی بود برای ما، مأوایی بود برای ما، گوشه یا آن اتاق کوچک قلعه ای بود برای ما. دنیامون کوچک بود دیگه. همه اینجوریان، هر کی به نسبت خودش. یکی از معلم‌های دوران راهنمایی خودم رو دیدم، دیدم محاسنش کمتر از من سفید شده. گفتم شما چیکار کردی محاسنت سفید نشده؟ گفت فکر کنم من چند سالمه. همینجوری فکر کردم، دیدم الان خب یه مقدار عقلم هم رسیده دیگه، حساب شده حرف بزنم. من که اون زمان واقعا فکر کردم این در حد پدر بزرگ بنده است، ولی گفتم نه یکمی معقول بگم. گفتم حدود 15-20 سال بعد از من بزرگتر باشی شما. گفت نه، من 5 سال از تو بزرگتر بودم. آه، ما چقدر تو را بزرگ می دیدیم، چون قدمون از اون مثلا دوران راهنمایی کوچیکتر بود. آدم پا به سن میگذاره، دنیاش بزرگتر میشه، همه چی کوچیکتر میشه، کوچیکی های اونا رو میبینه. این مرحله، این سیر تکاملی به صورت طبیعی رخ میده. وقتی ایمان داشته باشی، یه مرحله دیگه به صورت اکتسابی بزرگ شدن دنیای شما اتفاق میفته. ایمان که پیدا میکنی، افقی بهت میده ایمان، بزرگی و عظمتی بهت میده ایمان، دنیای بزرگتری رو به شما نشون میده. دنیای قبلی مادیت کوچیکتر میشه. وقتی دنیا کوچیکتر شد، راحتتر میتونی چیکار کنی؟ ادارش بکنی. غرق بشی که نمیتونی اداره بکنی، غرق بشی تو جزئیات دنیای خودت که نمیتونی دنیای کوچک خودت رو اداره بکنی. باید بزرگتر از این دنیا باشی، از بالا نگاه بکنی. از بالا که نگاه بکنی، درست میبینی، فاصله ها رو دقیق میبینی. و ایمان همین کار رو میکنه. ایمان انسان رو بزرگ میکنه. خدا به پیامبرش هم همینو فرمود دیگه، علم نشرح لک صدرک. آنچه در معراج به او نشون داد، آنچه با وحی به او انتقال داد، آنچه با قلب پاک او از ایمان به او داد، موجب شد او شرح صدر پیدا کند، دنیا در مقابلش کوچک و کوچک و کوچک و کوچکتر بشود. از اون بالا که نگاه میکرد، طرحهایی میریخت برای اداره حیات بشر، مثل یک مدیر فوق 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 عالی. و اصلا نه مثل یک مدیر فوق 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 عالی، بلکه یک مدیر مدیران فوق فوق عالی. خب البته یکی از نتایج این بحث اینه که معلومه مؤمن، ببخشید، مدیر باید ایمان داشته باشه تا بزرگ باشه، تا بتونه برنامه‌ریزی بکنه. مدیری که ایمان داشته باشه مگه شکست میخوره؟ شوخی میکنی؟ حرفا یعنی چی؟ آدم نباید چرندیاتو به ذهن خودش راه بده. مدیری که مؤمن باشه، مشکل براش باقی میمونه، کمبود امکانات مسئله شه. ولمون کن، تو هم سر کار داری میذاری ما رو. این حرفا یعنی چی؟ از هیچ همه چیز میسازه. ما بحث ارزشی نداریم، بحث توانمندی در مدیریت داریم. یه سوالی هست قدیما میپرسیدن، تعهد مهمتره یا تخصص؟ این سوال اصلش صحیح نیست. مگه تعهد و تخصص هم ارز هم دیگن که اینو با اون مقایسه میکنی؟ اینا در طول هم دیگن. اگه تعهد منظورت ایمانه، ایمان تخصص آور است. بی ایمان نمی شود تخصص در مدیریت داشت، توانمندی در فهم و برنامه‌ریزی داشت. سفیه می شود انسان. و اون ایمانی که انسان را از سفاهت بیرون نیاورد، ایمان نیست. اون طرفش هم بگیم، آقا ما یه مؤمن دیدیم نادون بوده، اون ایمانش ایمان نبوده که، راحت بگو. ولی نماز و روزه میخون، نماز و روزه خیلی ها دارن. ما که دیگه این حرفا رو هزار بار شنیدیم دیگه. خب وقت من داره به پایان میرسه. میفرماید یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. خدا برای شما فرقان قرار میده. بله، خب فرقان اصل مصرفش برای پیدا کردن راههایی است که به سوی خدا انسان رو میبره. چون این حجمش بالاتره، بیشتر ممکنه معنوی جلوه بکنه. ولی فرقان انقدر تو این دنیا به درد ما میخوره، انقدر به درد ما تو این دنیا میخوره که دوباره عرض میکنم، آدم نزدیک بگه تقوا اصلا یه امر مادیه، مهارت زندگی رو افزایش میدهد. حالا البته در مورد تقوا با هم دیگه انشاءالله شبهای بعد اگر خدا عمر داد و فرصت بود صحبت میکنیم. یا مثلا میفرماد والذین آمنوا اشد حبا لله، کسانی که ایمان میارن شدیدترین محبت رو به خدا پیدا میکنن. خب این چه اثر مادی داره؟ بگین چه آرامش و رهایی به آدم میده، چه بیغمی به آدم میده، چه آرامشی به آدم میده. تمام ناآرامی های ما ناشی از دلدادگی به غیر خداست. و وقتی که آدم آرامش پیدا بکنه، توأم با رضایت، توأم با قرار، بیقراریش از بین بره، قرار دل بیقرار منی تو بگه به خدا، این چی میشه؟ من معتقدم حضرت امام یه ذره از استعدادشو استفاده کرد. او برای خیلی بیشتر از این توانمندی ها داشت، یه گوشه از استعدادشو استفاده کرد. اگه میخواست همه استعدادشو استفاده کنه دنیا ظرف نداشت، چون خب نباید جای ما هم کار بکنه دیگه، باید بالاخره برای ما هم یه میدانی بگذاره برای کار کردن. یه فیلمی نشون میداد قدیما، نکتهش هیچ وقت از این نکته فیلم هیچ وقت از یاد من نمیره، از این فیلم های قدیمی که برای اسرای آلمانی میساختن، اسرای کشورهای اروپایی در مثلا آلمان توی جنگ جهانی دوم و از این حرفا. بعد نشون میداد این اسرا میخوان تلاش کنن فرار کنن، موفق میشدن نمیشدن، بالاخره یه سرگرمی بود این داستان. بعد نشون میداد که اینا توی زندان تو سلول خودشون یه نفر آدم باسواد داشتن، چند نفر دیگه بودن زیاد معلومات نداشتن. یه جدول پیدا کردن از یه روزنامه، به همدیگه گفتن آخ جون یه هفته سر کاریم با این جدول تا درستش بکنیم، اینا خیلی جذاب میشه. اومدن با هم گذاشتنش رو میز، خب بریم مثلا غذامون رو بخوریم برگردیم، چون بی‌حوصله میشن، حوصله‌شون سر میره دیگه تو زندان چیکار بکنن. این جدول شده بود یه اسباب بازی براشون، خیلی هیجان زده. بعد اینا رفتن غذا بخورن، اون باسواده اومد دید چه جدول جالبی، یه دو سه دقیقه همه جا حل کرد. برای اون دو سه دقیقه سرگرمی بود. بعد اینا اومدن دیدن که این جدول حل شده، سرگرمی یه هفته شد ابه رفت. این بنده خدا اومد زدنش، نمیدونم ناراحت شدن، نمیدونم چی فلان فلان شده، داغون کردی سرگرمی ما رو. گفت این چیزی نبود که، برای تو چیزی نبود، ما کلی سر کار بودیم. اداره جایی مثل همه مسائل ما برای کسی مثل حضرت امام چیزی نبود. آقای بهجت میفرمود، این تحلیل بنده است، آقای بهجت میفرمودن یه مقدار عقل برای اداره جهان کافی است. تعبیر دقیقش رو نمیدونم چجوری دوستان میتونن به شما برسونن اینا، برن متن یه مقدار عقل و اینا، حالا یه چیز دیگه هم شاید کنار عقل گذاشته باشه، برای اداره جهان کافیست. وقت اون مقدار عقل یه آدم مؤمن چی؟ خب دیگه اینجا بیشتر از این مصرف نداره، بقیهش مصرفش در ارتباط با پروردگار عالمه، بقیهش مصرفش در تو. اصلا امام داشت از کنار ما عبور میکرد، فرمود چه خبره اینجا؟ خب درستش کنید دیگه. بعد رفت یه نوک قبایی تکون داد. حالا امام که شاگرد مکتب اهل بیت عصمت و طهارت، بذارید من بخش بعدی صحبت رو شروع نکنم براتون روزه بخونم. امام که شاگرد مکتب امیرالمؤمنین، خود امیرالمؤمنین چی میفرمود؟ میفرمود اگه میذاشتن من کار کنم از این آب روان برای شما، شبهاتون رو نورانی میکردن. حالا ما میگیم برق تولید میکرد، شاید بهتر از برق تولید میکرد. بعد میفرمود من به راه‌های آسمان آگاه‌ترم تا راه‌های زمین، یعنی پس راه‌های زمین رو خیلی بلدم. سلونی قبل ان تفقدونی، بپرسید از من میرم. من علی هم که بین شما. هر وقت خودش تعریف میکرد دلش برای اونا میسوخت، دلش برای اونا میسوخت، تا اینکه بخواد خودش تعریف بکنه. حضرت امام میفرمود امیرالمومنین از خودش تعریف میکرد ناراحت میشد، خوشش نمیومد، یعنی براش سخت بود خودش تعریف کنه. یه تعابیری شبیه به این دارم. روزه دیشب رو تکرار کنم، وقت فاطمه زهرا بیاد این علی رو گوشه خانه ببینه دق نمیکنه؟ علی که لنگر زمین و آسمانی، علی که کار خلایق همه به دست توست، تو این گوشه نشستی بیکار. واقعا خوب شد فاطمه نبود، اگر صبح میدید علی ابن ابی طالب یه بیل و کلنگی رو دوشش گذاشته داره میره صحرا برای کشاورزی، هر روز دق میکرد، هر روز انگار فاجعه در و دیوار برای فاطمه تکرار میشد. رجعت اگر صورت نگیره، اولیاء خدا بر نگردن و حکومت بکنن، انگار این عالم دق میکنه. علی آمد روی زمین اداره نکرد بشر رو با سرانگشت مبارکش، با اشاره خودش. این چه حیاتیه، این چه عالمیه، هستی دق میکنه، نابود میشه. ما چرا میریم در خونه اهل بیت حاجت میگیریم؟ برای چی؟ اینقدر دوست داشتن کار ما رو درست کنن، اینقدر دوست داشتن اوضاع ما رو به سامان کنن، اومدن در خانه علی رو آتش زدن که نگذارن. ما خصوصی میریم در خونه شون میگیم آقا یا امیرالمومنین گره افتاده به کارم، چه کنم؟ آقا این گوشه حالا ما رو تحویل بگیر، ما که از بچگی اومدیم در خانه فاطمه زهرا سر به ستون این در نیم سوخته گذاشتیم ناله زدیم. اون عالم بزرگوار با جاهای فهری میگفتن که من خدمت از آیت الله العظما بهجت رسیدم، بهشون گفتم که شما یادته ما جوونی با هم بودیم، شما رفتی به اوج رسیدی، ما موندیم به حق اون رفاقت قدیمی. یک کرامتی که برای شما رخ داده باید برای من بگی دیگه. حالا یه جوری قسم داد تو رو دروایسی انداخت آقای بهجت باصفا رو که یه چیزی باید به من بگی، نمیشه. آقای بهجت کمی تأمل فرمودن، ایشون تو خاطره خودش اینجوری میفرماد شروع کردن یه کرامتی رو بیان کردن و من در چهره آقای بهجت ناراحتی هم ندیدم، یعنی شکنجه بشن از بیان این خاطره، انگار دیگه دوست داشتن برای دل من، حالا هر چی نمیدونم وصف چی از خودشون داشتن، بگن دیگه یه چیزی رو. فرمودن یه بار که حرم امام رضا علیه السلام مشرف شدم، حضرت دست منو گرفتن بردن داخل داخل روضه شریف خودشون، بعد اونجا 10 حرف به من زدن. اولیش این بود که فلانی مگه امکان داره کسی به ما پناه بیاره ما جوابشو ندیم؟ مگه اصلا امکان داره؟ اهل بیت همشون حکم بالاتر ها، ولی برای توضیح دارم عرض میکنم. ابوالفضل العباس رو دارن که رفته آب بیاره تشنگی مردم رو برطرف کنن، نگذاشتن. نمیدونم گرفتارها اجازه دارن تو خانه امام زمان امیرالمؤمنین رو قسم بدن تو را به جان خانومت فاطمه زهرا گرفتاری ما رو آقا برطرف کن. برای چی خانم رفت پشت در؟ میدید علی قیمتیه، میدید علی به درد اونها میخوره، میدید امیرالمؤمنین امام المتقین، چه کسی از اون بهتر برای نجات بشر؟ چرا آتیش میگرفت؟ چرا میسوخت؟ محبت مردم، نجات مردم تو دلش بود. وقت باید صدا بزن قنفذ دستای فاطمه رو بنداز، با غلاف شمشیر باید با فاطمه طرف بشن. نامردا یه ذره صبر کنید، فاطمه الان جون نداره، دستش رها میشه. همین بی حرمتی بی احترامی که به علی میکنید، شاید فاطمه همینجا جان داد و دق کرد، نزنید فاطمه رو. علی لعنت الله علی القوم.
بیان ننوی نقطه آی آر.